تغییرات به بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی در تولید یخچال صنعتی و فریزرها کمک میکنه. پیامک هم داریم 3337. پل ارتباطی شما با ماست. خانم مومنی میفرماین برخی از یخچال های ایستاده در سوپرمارکت ها معلوم نیست دربشون از کدوم قسمت باز میشه، مثلا نصب یک دستگیری گذاشتن یک علامت اینقدر سخته. خب امیدوارم که تولید کننده صدای شما رو بشنوه خانم مومنی عزیز. و شنونده دیگری آقای نادری از تهران میفرماین که سوپرمارکت دارم، چند یخچال قدیمی هست که راضی هستم، جنسشون استیلشه، 30 سالی که دارم برام کار میکنند، اما میگن مصرف انرژی قدیمی ها بالاتر از جدید ها هست. بله آقای نادری، همطور که عرض کردم چون کمپرسورهای جدید، نسل جدید اضافه شدن به یخچال های صنعتی، این جدید ها کمتر استفاده میکنن از انرژی. پیامکاتون رو همچنان ارسال کنید به سامانه پیامک 30367.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون در مورد یخچال‌های صنعتی هست و بورس فروش یخچال‌های صنعتی در خیابان پیروزی هست. اومدیم اینجا تا وارد یکی از این مغازه‌ها بشیم. نوشتن که تولید انواع آب سردخون، سردخانه و یخچال‌های صنعتی. آقای فروشنده هم با تلفن صحبت میکنم. بریم داخل. سلام.
حالا ببینید چه ها بینید قیمت میگه.
خوبی شما، وقتتون بخیر. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد. با یه برنامه داریم، موضوعمون در مورد یخچال‌های صنعتی. چند تا سوال میتونم بپرسم ازتون؟ اول اینکه سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
ممنون.
چند سال فروشنده ای؟
تقریبا حدود 20 سال.
زده تولید خودتونم تولید کننده ای؟
بله.
چه حوزه ای؟
یخچال های صنعتی و آب سردخانه های صنعتی.
تو حوزه تولید یخچال های صنعتی حرف واسه گفتن داره یا نداره آقای تولید کننده؟
متاسفانه خیلی از قطعاتی که میاد، چون مواد خامم خارجی است، یه موقعی که دلار بالا پایین میشه یا اجناس کم و زیاد میشه، متاسفانه جنس خام گیر نمیاد یا نمیفروشن، به خاطر همین یه دفعه قیمت بالا میره که متاسفانه خریدار نمیتونه بخره.
یه یخچال صنعتی صرف تا صدش رو بخوای در نظر بگیری، از صد درصدش چند درصدش ایرانیه و مواد اولیه، چند درصدش خارجی؟
فکر میکنم هلوش 60 درصدش خارجی، 30 تا 40 درصدش ایرانی باشه. تولیدش قطعات خامش رو دارم میگم، چون مثلا میگم مثلش داخلی، ولی استیلالات و ورقالاتش متاسفانه خارجی.
ما نمیتونیم یعنی یه صرف تا صد یک یخچال صنعتی ایران رو داشته باشیم با کیفیت خوب؟
میتونیم، ولی پروسه تولیدش خیلی مسائل داره که متاسفانه هنوز اوکی نشده. بالاخره یه تولید بزرگ خیلی مسائل داره که باید بشه.
الان یخچال های خارجی تو این حوزه هم هست که از کشور دیگه وارد شه؟
نه، چون یخچال های خارجی به دلیل گمرک و مواردی که میخوره خیلی گرون در میاد. هست، نه اینکه همش خیلی کم.
مال کجاست؟
ترکیه هست، چین هست، میاد داخل کشور.
بعد اینا واردات مستقیم یا غیر مستقیم؟
نه مستقیم.
چه فرقی با جنس شما داره که ایرانیه؟
قاعدتا کیفیت بالاتری داره، چون تولیداتی که میشه اونا به صورت کاملا دستگاهی تولید میشه، کیفیت بالاتر.
بعد از قیمتی
مسلما خیلی بالاتر.
بالاتره.
خیلی بالاتر.
یه یخچال صنعتی ایرانی چند؟
یه یخچال صنعتی بین 50 تا 60 میلیون، همونو اگر از خارج بخوام بیارم 120 میلیون پوند. حالا
شما داره مصاحبه می‌کنید، این آقا فکر کنم سنگوری شده. یکم می‌تونید بریم عقب‌تر؟ من یه سوال دیگه پرسم. آقا عمده‌ترین مشکلی که یخچال‌های صنعتی ایرانی دارن و بعد از اینکه مصرفی دچار مشکل می‌شن چیه؟
کیفیت اجناسش دیگه. قاعدتاً کیفیت اجناس و کیفیت تولید مسلما خیلی تاثیرگذار. موادی که میاد، همون مواد اولیه که ما صحبت می‌کنیم، مثال میگم فومی که وارد کشور میشه از چین میاد، جنس درجه 2 و 3، در صورتی که جنس های خارجی جنس درجه 1 میگیرن و مسلما کیفیت بالاتر.
پس عمر و طول مصرف خارجه بیشتر از
مسلما.
چقدر؟
شاید در حد مثلا اگر یه تولید داخلی بین 5-6 حتی کار میکنه، ولی کیفیت کار میاد پایین، نه اینکه کار نکنه مثلا
بو بگیره.
نه کیفیت میاد، سرمادهیش کم میشه و مصرف به قول معروف برقش بالا میره، ولی تولیدات خارجی اگر این توی 4 سال 5 سال مستهلک میشه و به این صورته، تولیدات خارجی رو هلوش 10-15 سال هست.
آقا خیلی متشکرم. اوضاع فروشتون چطوره؟
متاسفانه به دلیل نوسانات دلار در حد است.
ان شاءالله که خیلی خوب بشه.
انشالله
سال جدید بر شما خوب باشه.
ممنون
باشه. ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از موضوع امروزمون، یخچال‌های صنعتی و با آقای تولید کننده که هم تولید کننده دهن فروشنده گپی زدیم و به نظر من چه که باید نشیدیم رو شنیدیم. همچنان ما همراه باشید.
خب به گزارشی بوده از لیلا علاقمند که با هم شنیدیم پیرامون موضوع برنامه امروز تولید یخچال‌های صنعتی. شما میتونید اظهار نظر بفرمایید و پیمکاتون رو ارسال کنید به سامانه پیمکه 30036 37. اما آقای مهندس مهرداد طایفه تولید کننده یخچال‌های صنعتی روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستند و به اتفاق ما این گزارش رو شنیدند. آقای مهندس سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد.
سلام علیکم.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم به شنوندگان عزیزان، سلام علیکم میکنم، زنده باشین، سالتون مبارک باشه.
بر شما همچنین سپاسگزارم.
خدمت
از ماست. خب این رو بگم دوستان که مجموعه آقای طایفه تولید یخچال‌های صنعتی از سال 1355 کارشون رو آغاز کردن، حدود 48 سال قدمت دارن و خب فکر میکنم که سن و سال بالایی داره دیگه این کسب و کار و بسیار هم عالی هست. آیه مهندس شما گزارش رو شنیدید؟
بله من شنیدم.
خب
بله.
نظرتون در مورد گزارشی که پخش شد چی هست؟ چنده امیدوار کننده نبود؟
ایشان دوستمون همکارمون یه سری از مطالب رو درست گفتن. بابت دلاری که بالا پایین میشه و کیفیت جنس پایین‌تر میاد که مشتری برای خرید کارش بتونه بهتر خرید کنه. یعنی اگه شما کیفیت جنس رو ببرید بالا، خب نه چندان قیمت که میره بالا برای تولید کننده مجبوره، خب اون قیمتی که مناسبه برای خودش، سودی هم که بکشه روش، مجبور قیمت بالاتر بگیره و خریدار واسش نمیرسه که این مبلغ رو بده. توی اقتصاد کاری ما مبلغ کار، اجناس کار خیلی مهمه. من تو کیفیت کار ما، تو حالا تو صنف کاری خودمون که هستیم، تا مناسبی که میدونیم که باید کاریه که بخوایم برسونیم حدش رو بگفتن، جنسش رو به درجه یک برسونیم، به مشتری اعلام میکنیم.
نه.
به جنس کیفیت موتور، بدنه، اجناس، رعایت بندی کار خیلی مهمه. مشتری ها هستن که میگن خب ما میخوایم یک سال یک کاسبی شروع بکنیم، دو سال میخوایم یک کاسبی شروع بکنیم، تو این چند سال ما یه یخچال میخوایم که کارمون را بیفته. میان از جنس درجه دو استفاده میکنن که همین دوستمون هم اعلام کردن. ولی خب نه، اینجور نیستش. خب الان خب این دوستمون بیشتر طرفداره که کارهای خارجی بودش. من نهایتا الان حالا خارج از اینکه تبدیل کار باشه، دوستانی میشناسم، همکارایی میشناسم که کار درجه یک دارن میسازن، که رقابت دارن با کشورهای خارجی و کارهای درجه یکیشون دارن تو بازار ارائه میدن.
من این رو دیدم، من دیشب مطالعه میکردم پیرامون موضوع که یخچال‌های صنعتی هست، که برخی از یخچال‌ها هم یخچال‌های اقتصادی صنعتی هست که تولید میشه، اون هم بنا به خاص سفارش دهنده هست که با جنس‌های حالا درجه دو تولید میشه. اما کلاً در مورد کسب و کار خودتون به ما بگید این قطعاتی که استفاده میکنید برای تولید یخچال صنعتی چند درصدش ایرانی و چه میزان خارجی هست؟
الان که حالا وزارت دفاع داره یه سری ورقات تولید میکنه، استیل، که ما استیلامون جنس مواد اولیه توی یخچال صنعتی به کار میره که از خارج میومد، از تایلند میومد و از چین.
بله.
که توی این کشور خب یه طرف خاصی دارن که با ایران یه رد معامله میکنن، ولی توی ایران الان یه وزارت دفاع داریم که ورقای وزارت دفاعی داره تو بازار ارائه میشه که اونم قیمتاش یه خورده پایین تره ولی کیفیتش هم پایین تره.
یعنی ورقای فولادی و آلومینیوم،
باریکلا، از ورقای فولادی که حالا درجه سه، درجه یک نیستش. ولی تو مواد اولیه که داخل خود ایران باشه انقدی نیستش که بخواد خود ایران تولید کنه. از جمله خیلی درجه، از کلمه اولش بگیم موتور، اصلا موتور ایران تولید نمیکنه. برق، یادم به حضورتون که یه سری چیزها رو تولید نمی کنه، مثل ورق و موتور و یه سری قطعات یراق‌آلاتی که داخل ایران نیستش، که اصلا ایران در موردش اصلا تصمیم نمیگه که یه تولید کننده بیاد، یکی رو بیاری که با گفتنی تولید بکنه این اجناس رو. ولی از باقی اجناس 20% نیستش. ما الان ورق گالوانیزه داریم که خود کاشان داره تولید میکنه، لوله مسی داریم داره تولید میکنه، آلومینیوم داریم داره تولید میکنه، چوب، هر چیزی که بخواید حساب بکنید 20% نیست. که حالا دوست عزیزمون که همکارمون هم بودش اعلام کردن که 20% جنس ما
ایرانی هست.
مال ایرانه، باقیش مال کشور خارجه.
خب میدونی چرا اینو پرسیدم از شما؟ اگر صحبت‌های ایشون صحت داشته باشه، خب چطور میتونیم بگیم که ما تولید داخلی و ایرانی داریم اگر 60 یا 70 یا 80 درصد از قطعات از خارج داره وارد میشود؟ و اگر صحبت‌های ایشون صحت داشته باشه، نمیتونیم بگیم که ما تولید کننده هستیم و این مسئول تولید ایران هست. میتونیم بگیم ما داریم منتاج میکنیم. بله
درسته. حالا بگید من برای چی این دوستون برای چی این حرف زده؟ ما یه قطعه خیلی کوچیکی رو من مثلا بهتون بگم که همه شنوندگان عزیز اینو میدونم. ترموستات، یه ترموستات ساده خود ایران هم تولید میکنه، ولی یه تولید کننده بخواد این ترموستات تولید بکنه، به حساب تعرفه کاریش، حقوق کارگر، حقوق مزایا، نمیدونم مالیات و همه اینا رو بخواد بذاره بیاره رو ترموسات، میبینه که این قیمت ترموسات از این ترموساتی که از چین داره وارد داخل ایران میشه قیمتش بالاتره. یه تولید کننده ای که یخچال تولید میکنه مثل من، میاد تصمیم میگیره، خب میگه این ترموسات بگیرم یا بیام ترموسات چینی رو بگیرم؟ خب به صرف معقولش کدومه؟ میاد ترموسات چینی رو میگیره، چون مشتری وادارش میکنه که بره سراغ درجه 3، وگرنه الان ترموسات هم داخل ایران داره تولید میشه.
خب ببینیم، من الان این فرمایش شما رو که ترموستات در داخل ایران تولید میشه 14 مهر 1400،
این مثال بود.
نه خب چون من هم میخواستم پیرامون این مسئله با شما صحبت کنم، ولی چون شما اشاره کردید همینجا میخوام بهش بپردازم که 14 مهر 1400 در یک جشن خودکفایی که پیرامونش صحبت شده بود در قزوین، یکی از مسئولین اونجا حضور پیدا کرد و به این مسئله اشاره کرد که در حال حاضر ما توان تولید کمپرسور یخچال رو در کشورمون داریم و اگر تولید کننده از این قطعات داخلی استفاده بکنه، روی قیمت تمام شده محصول نهایی هم تأثیر خواهد گذاشت و محصول نهایی با قیمت پایین تری دست مصرف کننده میرسه، در حالی که شما به عنوان یک تولید کننده صحبتی عکس صحبت ایشون دارید. میفرمایید که اگر از خارج وارد بشه قیمت کاهش پیدا میکنه. بله
دقیقا.
خب چرا دقیقا. تولید کننده با مسئولی اینقدر نظرشون مغایرت داره؟
و منم همین دارم میگم،
یه جا باید صداها به هم نزدیک بشه دیگه تا مشکلات حل بشه.
ما همین رو میخواییم، ما اصلا همین رو میخواییم. من اگه ببینم یکی داره کمپرسور ایرانی تولید میکنه، من اصلا خودم نفری نفرم که خریداری کنم که ازش استفاده کنم.
من.
ولی ببینیم چه کیفیتی بده. ما الان گاز یخچالمون رو داخل ایران اصلا نداریم.
چه گازی الان شما استفاده میکنید؟
من الان گاز ساب‌کول دارم استفاده میکنم که اونم چینیه. چیزی به اسم کشورهای دیگه نیستش. یه سری از موتوراسته که موتور مثلا دامپوسه که اصلا قطع شدش، موتورهای فرانسه هستش که اونم داره ارائه به چین میشه، ما از چین داریم وارد میکنیم که حالا سیمکشیشون آلمیون شده الان تازگی ها، سیمکشی مس نیستش. کیفیتی که از کشورهای دیگه برای ایران داره میاد زیر درجه 3 دیگه نیستش، یعنی همش درجه 3، درجه 3 به بالا. این کیفیت کارو داره ضعیف میکنه، ولی خب من اینکه تولید کنندم سعی میکنم خب جنس معقولتری بذارم، کیفیت کارم ببرم بالا، مشتریام بیشتر میشه. حالا بعد سبک قیمتا مثلا همون تو فروشگاه پیروزی که داریم، شما مثلا دوستمون داشتن میگفتن، اصلا امکان اینه نمیده که بیاد از من تولید کننده یخچال بخره تو فروشگاهش بذاره، چون به صرف معقول براش نیست. راستن یعنی یه یخچال صنعتی 50 تا 60 تومانه تو بازار، ولی اگر بخواد از جان یخچال بخواد بخره 80 تومان به بالا باید بخره. خب میگه خب این تولید کننده مستقیم به مصرف کننده داره کار میده، کار خوب داره میده. ما اگه بخوایم همچین کاری بیاریم تو فروشگاهمون بذاریم به مردم ارائه کنیم، کسی نمیخره. خب چرا نمیخره؟ مثلا شاید از در ماه یه دونه از کار منو بخرم، یه دونه خریدار میاد اونجا از یخچال من خوشش میاد و کیفیت کار میبینه، میگه خب من از این کار خوشم میاد میبرم، ولی از ده تا دیگه نمیان اون کارو ببرن.
شما باید اهداف صادراتی رو هم دنبال کنید دیگه
جان،
شما باید اهداف صادراتی هم داشته باشید.
من حقیقتا یکی از همکارامون هستن، اتفاقا ایشون هم تو پیروزی فروشگاه دارن، میتونم اگه معرفی کنم جزء تبلیغ نشه، آقای سیامک افشار، کوه یخ فروشگاهشون، کوه یخ
برندشون رو اشاره نکنید.
بله ببخشید دیگه، حالا من گفتم که اشاره رو نکنم با دیگه تبلیغ نشه. هم کارمونه
صادر میکنند؟
بله.
شما صادر نمیکنید؟
من صادر میکنم، ولی از طریق این که بخوام صادر کنم یه نفر به نمایندگی خودم قبول کردم که خودم خلوت بشم.
کسی دیگه این کار شما صادر میکنید؟ از طریق یک واسط انجام میدید کارتون؟
یه مجموعه دفتری دارن که از اون قسمت ما وارد میکنم.
خب من این رو بگم به دوستانمون که شاید واردات از آلمان، ایتالیا، هلند و دیگر کشورها هستیم، اما صادرات هم داریم به کشورهای مثل عراق، پاکستان، افغانستان و کویت. خدمت شما عرضم که بسیار از کشورها از یخچال‌های صنعتی ایران خریداری میکنن، در این زمینه تولیدات بسیار خوبی داره انجام میشه، اما امیدواریم که قطعات بیشتر داخلی و بومی سازی شده باشه، که دیگه از مسئولین ادعا کردن که آیه مهندس طایفی که 90% مواد اولیه و قطعات مورد نیاز از جمله ورق‌های فولادی از کارخانه‌های داخلی و تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. یکی از بهانه‌هایی که برنامه پنجره روی اقتصاد روی آنتن شبکه رادیو اقتصاد هست همین هست که صدای تولیدکنندگان شنیده بشه و مسئولین و تولیدکنندگان یک جا در کنار هم قرار بگیرن و اینکه هم‌اندیشی‌های اتفاق بیفته، مشکلات از پیش روی تولید کشورمون برداشته بشه. خیلی دارم می‌خواست که در خصوص تکنولوژی که استفاده میکنید در تولید انواع یخچال های صنعتی هم با شما گفتگو کنم، اما همکارانم اشاره میکنن که فرصتمون به پایان رسیده جهت گفتگو با شما. انشاءالله در برنامه آتی باز از شما دعوت خواهیم کرد و پای صحبت شما خواهیم نشست.
انشاءالله. من خیلی خوشحال شدم.
موفق باشید. سپاسگزار انجام وظیفه کردید.
شما سلامت.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
کارآفرینان آدم‌هایی هستند که فکرهای بزرگ دارند، دلهای بزرگ دارند و کارهای بزرگی انجام میدند، کارهایی که جنسشون ارزنده و ماندگاره.
خانه‌دار است و علاقه من به فرش بافی.
در سن 10 سالگی پایه‌دار فرش بافی با مادرم فرش می‌بافتم.
با همفکری دیگر فعالان این حوزه کارگاه فرش بافی راه اندازی کرده است.
از مجموعه قالی بافی به گلیم بافی و گبه بافی و تابلو فرش و انواع فرش‌های دست بافت توسعه دادم کارم.
سالانه بیش از صدها متر مربع فرش، گلیم و گبه تولید می کنند.
سالانه از فرش نهاوند حدود 300 متر و از فرش های بیجار و نقشه های قریب حدود 150 متر مربع و گلیم بافی هم حدود 300 متر. در واقع سالانه سالی 200 متر مربع گبه هم تولید می کنیم.
برای حدود 20 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
68 سالمه به خاطر آرامش، به خاطر کمک غرچ، به خاطر زندگی بهترین شغلم.
الان چند وقتی است پیش خانم فلکتین میام، یاد گرفتم و قالی بافی رو خیلی دوست دارم و
از کارش هم راضیم، هم خیلی خوشحالم که چیزی یاد گرفتم.
برخی بافندگان با اعضای خانواده اینجا آموزش میبینن.
6 ماه میام، خیلی خوشحالم که دخترم 10 سالشه قالی بافی رو از من بهتر بلده، یاد گرفته.
الان دارم فرش میبافم کمک مادرم. به جای اینکه وقتم رو بیهوده داخل فضای مجازی بگذرانم، میام فرش میبافم.
درخواستی از مسئولان هم دارد.
بیمه قالی بافا و تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشون قرار بدن و نمایشگاه‌های دائمی در شهرستانمون اجرا بشه.
در نهاوند در سال 402 1170 نفر آموزش‌های مختلف فنی و حرفه‌ای را گذراندند.
حدود 28 تا کارگاه قالی بافی با فنی حرفه‌ای همکاری می‌کنن و ما در ارتباط باشون هستیم. حدود 100 تا بافنده با این کارگاه‌ها در واقع در حال اشتغال زایی هستن و اشتغال دارن در کارگاه‌ها و اینها میتونن بیان مدارک فنی حرفه‌ای رو بگیرن.
به همت بانوان فرش‌باف در نهاوند سالانه بیش از 10,000 متر مربع فرش نفیس تولید و روانه بازار میشه.
برای همه تولیدکنندگان و کارآفرینان آرزوی موفقیت داریم که علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره با تمام امید و آرزو تلاش و توانشون دارن فعالیت میکنن. آقای بهزاد از مشهد خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. پیامکتون دیر به دست من رسید، عذرخواهی میکنم که نشد با آقای مهندس طایفی در میون بگذارم. اما کاهش 6000 تومانی قیمت دلار در 2 روز توی خبر خوب دارم بهش اشاره میکنم، احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود داره. تولید مرغ بیشتر از تقاضا شد و مشارکت 450 هزار کشاورز در طرح تولید در دیمزورها اینکه از خبر خوبی هست که دارم خواست بهش بپردازم، چون فرصتمون تموم شد باید از حضورتون مرخص بشیم. سپاسگزاریم از اینکه این هفته ما رو همراهی کردید. برای اینکه ایرانی آبادتر داشته باشیم باید که بیشتر تلاش کنیم. خداحافظ.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
راه پیشرفت.
مسئله غزه جزء مسائلی است که نباید اجازه داده بشه که این مسئله از اولویت افکار عمومی کنار بره. افکار عمومی مردم دنیا قضیه غیر قضیه مهمی است. جنایتی که در غزه داره انجام میگیره، این جنایت تا اونجایی که حالا ما در این تاریخ دوره های اواخر سراغ داریم، حالا اون گذشته های دور رو نمیدونیم درست، بی سابقه است. این جور جنایت کردن، این جور کشتار دست جمعی، نسل کشی، حمله به زنان، حمله به کودکان، حمله به بیماران، حمله به بیمارستان ها، این فجایعی که در بیمارستان ها صورت گرفته، اینا اصلا چیزای عجیبیست. جوری شده است که پرورش یافتگان در فرهنگ غربی در اروپا و در خود کشور آمریکا هم میان با فریاد اعتراض میکنن، در حالی که خبرها، غیر از خبرها هم به خوبی به اونها نمیرسه، اما همون مقداری که اطلاع دارن اعتراض میکنن. جنایت اینقدر شدید. خب این قضیه از این جنبه خیلی مهمه. از یک جنبه دیگر هم خیلی مهمه و او این است که رژیم صهیونیستی دو تا شکست بزرگ در این حادثه غزه متحمل شد. شکست اول شکست روز 15 مهر بود، شکست طوفان الاقصا، که بنده همون وقت گفتم این شکست غیر قابل ترمیمه. واقعا هم همینجور، تا حالا هم ترمیم نشد و ترمیم نخواهد شد. رژیمی که تکیهش به دقت اطلاعات، به توسعه کار نظامی، تسلط نظامی، که هر ادعا میکنه که هر پرندهی پر بزنه زیر چشمشه، یک شکست اطلاعاتی به این عظمت به وسیله یک گروه مقاومت با امکانات محدود متحمل چنین شکستی بشه. این شکست اول رژیم صهیونیستی بود. این شکست ترمیم نشده است و ترمیم هم نخواهد شد. آبروی رژیم صهیونیستی رفت. شکست دوم شکست این شش ماهه. اینها از اولین روزی که وارد میدان شدن و برای جبران اون شکست اول اهدافی رو اعلام کردن، هیچ کدام از اون اهداف در این 6 ماه تحقق پیدا نکرد. 6 ماه جنگیدن با انواع و اقسام تسلیحات و امکانات و با کمک بیدریغ آمریکا، با کمک بیدریغ آمریکا، هم کمک تسلیحاتی کرده، هم کمک مالی کرده، هم کمک سیاسی کرده، چند مرتبه قطعنامه ها رو به تو کرده. این قطعنامه اخیر رو هم که به جهاتی نتوانست به تو کنه میگن الزام آور نیست، دروغ، دروغ محض و عملم نمیشه. با همه اینها، این کمک های آمریکا و این توانایی هایی که خودشون داشتن، نتوانستن کاری بکنن، نتوانستن حتی یک هدف از اهدافی رو که ذکر کرده بودن که دنبالش هستن، نتوانستن به دست بیارن. اونا میخواستن مقاومت را و به طور خاص گروه حماس را نابود کنن، منهدم کنن، زمینگیر کنن و نتوانستن. حماس با قدرت، با توانایی، هم حماس هم جهاد، مجموعه مقاومت غزه، این همه مشکلات رو تحمل میکنن و تلاش هم دارن میکنن، ضربه میزنن. همینی که رژیم صهیونیستی به جان زن و کودک میفته، این به خاطر این است که از برخورد با رزمندگان مقاومت عاجز مونده، چون اونجا احساس عجز میکنه، عصبی میشود و به جان زن و بچه مظلوم و بیدفاع میفته و 30,000 نفر رو که تعداد اغلب اینها زنان و کودکان هستن رو به قتل میرسه.
خب، بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید. جا داره تبریک بگیم ولادت مقام معظم رهبری رو در چنین روزی و انشالله برای آنکه همه ما بتوانیم از زحمات و خدمات رهبر فرزانه انقلاب بهره‌مند بشیم، برای سلامتی ایشان دعا کنیم. عزیزان شنونده، همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نقض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک،
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
مامان، بابا، کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم. کولر؟ این وقت سال؟
اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک پیش ترمز.